أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل بما كيد فرعون إلا في تباب. بعد از بیان عناصر اصلی دین یعنی توحید و وحی نبوت، برای موعظه و انذار قصص برخی از انبیاء علیه السلام را نقل میکنه و این را از زبان مؤمن آل فرعون نقل میکنه که مؤمن آل فرعون اونها را نصیحت میکرد، میگفت به این که وجود مبارک موسی کلیم بینات آورد، اگر صادق است که برخی از تهدیدها دامنگیرتون می شود و اگر معاذ الله کاذب بود که خود گرفتار کذب خود خواهد شد. فرعون در قبالش گفت ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. مؤمن آل فرعون در برابر اون سخن فرعون آرام ننشست و این پاسخ را داد و قال الذي آمن يا قومي اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، که برخی از انبیا و امم گذشته را میشمارد. بعد فهمید بلغت جاءكم يوسف من قبل، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردند که آیا یوسف پیامبر بود یا نه. فرمود مگر نشنیدید که خدای سبحان در قرآن دارد لقد جاءكم يوسف من قبل؟ معلوم می شود که منظور از این یوسف همون حضرت یوسف ابن یعقوب سلام الله علیه ماست، نه نوه اون حضرت، که فرمود در این آیه خداوند از یوسف به عنوان رسالت و نبوت یاد کرده است. همین مؤمن آل فرعون که این حرفا رو می زند، برخی ها گفتن اینا سخنان حضرت موسی سلام الله علیه است، نه سخنان اون مؤمن، زیرا مؤمن یک توم و ایمانهو بود، چون در حال تقیه و کتمان بود چگونه این حرف رو میزن. این سخن ناسواب است برای اینکه این ایمان را کتمان میکرد، اما قصه تاریخی که برای او مسلم بود این دیگه کتمان نداشت. معنای کتمان این است که عقیده شخصی خود را ظاهر نمی کند، اما اون چی که بیین رشد از او در خارج واقع شده که او رو میتواند بازگو کند. بعد در پایانش فرمود کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، کسی که تندروی دارد، افراط دارد و اهل ریب و شک است و این ریب و شک برای او ملکه شده است و این یک شک عمدی است، یعنی میخواهد شک کند نه اینکه واقعا شک داشته باشد. بله دیگه، سبیل رشاد، چون کسی که تابع انبیا باشد حرف انبیا را نقل میکند. در همین آیه 34 فرمود این حرف پیش خدا و پیش مؤمنین بزرگ است. پس معلوم میشه مؤمنینی که متخلق به اخلاق الهیان و سنت انبیاء الهی علیه السلام را عمل میکنند، حرف اونا حرف رشاد دیگه، این لیون زیر قوم هم ازا رجعو همین است. بله کتمان دارد، نمیگوید من مؤمنم، میگوید این حرف حرف حق است. همینجا خدای سبحان حرف انبیا را و حرف خودش را اصل قرار داد، فرمود مؤمنین هم همین حرف میزنند. آیه 35 که محل بحث است میگوید الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطنتهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا. مؤمنی که فقیهانه به شهرش برگشت او حرف انبیا رو نقل میکند دیگه، لینذر قومهم اذا رجعوا الیه. تو یکی از دعاهای نورانی روزهای ماه رمضان این است که مستنن به سنت نبی یک، خدایا اون توفیق را معادین لعدائک و مستنن به سنت انبیایی، خدایا اون توفیق را بده که من سنت انبیای شما را بشناسم و همون را استنان کنم. در اون دعای ماه رجب، اون صلوات نورانی بعد از زوال ماه رجب این است که و اینی الاستنان به سنتهی فی توفیقی به من عطا بکن، کمک بکن که من سنت پیغمبر رو بشناسم و عمل بکنم. خب عالم دینی همون حرف میزند دیگر. این لینذر قومهم هم همین است، مستندن به سنت انبیائک همین است، و اینی الاستنان به سنتهی فی همین است. این مؤمن آل فرعون نمیگوید من اینجورم، میگوید راه این است و اگر کسی بی راه رود ممکن آسیب ببیند، و خدای سبحان کسی که مصرف مرتاب است او را هدایت نمی کند. مصرف مرتاب آن است که بی جا جدال می کند. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، نه سلطان عقلی دارد نه سلطان نقلی. در قرآن کریم گاهی از دلیل عقل گاهی از دلیل نقل به عنوان سلطان یاد بونده بود، به غیر سلطان انزله، از آیات کتاب الهی چیزی نازل نشده که بشه سلطان. دلیل قطعی این مسلط بر وهم و خیال است، مسلط بر شک و شبه است، میشه سلطان. به غیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله و این در لذین آمنو، چون مؤمن همون راه الهی را می رود. کذالک یتبع الله علی کل قلب متشبر جبار. در چندین بخش این مؤمن آل فرعون یک بار گزارش جدی نداد و رها بکند، پیگیر بود، بعد بالاخره شهید شد. مؤمن آل فرعون که در روایات دارد که خدای سبحان فرمود فوقاهم الله سیئات ما مکرو، معناش این نیست که او حیاتش ادامه داد، با اینکه او شهید شد اما فوقاهم الله، این به دام دیگری نیفتاد. اون کسی که شربت شهادت می نوشد و بیگانه را رد می کند، این را خدا حفظ کرده است. معنای حفظ خدا تنها این نیست که او رو از مرگ نجات داد، یکی از مصادیقشون است، وگرنه شما تو همین ذیل آیه فوقاهم الله سیئات ما مکروا ملاحظه فرمود این روایت است که این شهید شد. بالاخره خدا او را از سیئات مردم مصر نجات داد، نه او را از حیات برای حیات او نگه داشت. ولی این شخص جدیت جهاد فرهنگیش از آیه 28 شروع می شود تا چندین آیه که هنوز در پیش داریم. اینجور بود، گاهی در برابر فرعون اعتراض می کرد، گاهی در برابر قوم فرعون اعتراض می کرد، گاهی در برابر پیشنهاد هامان فرعون به هامان اعتراض می کرد. این یه همچه مجاهد نستوهی بود. خب کذالکه این مصطفی مرتاب هدایت نمی شود، متکبر جبار هدایت نمی شود، چندین بار است که مصطفی کذاب هدایت نمی شود، چندین بار است که این بزرگوار دارد گوش زد می کند. از یوم تناد خبر می دهد، اعرافی ها با یک دیگر، بهشتی ها با یک دیگر، دوزخیان با یک دیگر، دوزخیان با بهشتیان، که میگن یه مقداری از آب و غذای بهش ما بدید و نحنو اتهاشون و انتم برود. یه جواب میاد که ان الله حرمهما علی الکافرین. این ندای بهشتی ها با هم، جهنمی ها با هم، اعرافی ها با هم، دوزخیان با بهشتیان و درخواست آب و غذا از بهشتیان، اینا همه رو این بزرگوار نقل میکند. و دست که یوم تناد یعنی همین، و میداند که از قیامت به عنوان یوم طلاق یاد شده است، یوم تناد یاد شده است، ندا میدن، حرف میزنن. و سرانجام هم شربت شهادت نوشید. این میگوید به این که هر کسی که مصرف کذاب است، مصرف مرتاب است، متکبر جبار است، از هدایت الهی طرفی نمیبندد. بعد نقشه دیگر فرعون ذکر شده است. فرق نمی کند چه قلبن متکبرن باشد که برخی ها قرائت کردن، چه قلب متکبرن. هیچ قلب متکبری چون قابلیت رو ندارد. قرآن ذات اقدس اله هست، وقتی بخواهد فیض الهی را برساند، بالاخره این دل کاسه است. اگر این کاسه رو به زمین باشد، میل الارض داشته باشد، هرچی باران بیاد یه قطره که تو دهن کاسه نمیره، چون این میلش اخلده الارض است. حالا یه ظرف، ظرف خوبی است، ظرف بزرگم هست، اما دهنش به زمینه، پشتش به آسمونه. این همه باران که میاد یه قطره توش نمیره. که این کسی که اخلده الارض، این تمام همش به طرف زمینه، این دیگه از فیض آسمانی بهره ای نمیبرد. خب فرمود به این که قال فرعونو یا هامانو ابنی لی سرهم. این کید فرعون یک کید بی سابقه است. و سنیین، مشرکان، بت پرستا، که خود فرعون از همین گروه بود، که آل فرعون بهش گفتن یزرک و آلهتک، معلوم شد بت پرست بود. اونا به دو گروه تقسیم شده بودن. یه عده درس خونده هاشون به اصطلاح محققانشون، طرح ریزی هاشون، یه عده هم توده مشرکین. اونا که به اصطلاح تحصیل کرده و محقق بودن، در اثر خلط بین تکوین و تشریع، بت پرستی خود را اینجور توجیه میکردن که قرآن کریم از اونها به عنوان خلط بین تکوین و تشریع این برهان رو نقل میکند که لو شاء الله ما شکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. میگفتن خدا به کار ما، چون خدا رو قبول داشتن دیگر، بت‌ها را میپرستیدن تا مقرب الله باشه، شفاء عند الله باشه. میگفتن خدا به کل شیء علیم است یک، خدا به کل شیء قدیر است دو، از بت پرستی ما با خبر است سه، اگر بت پرستی ما باطل باشد او میتواند جلوش بگیرد چهار، چون جلوی بت پرستی ما را نگرفت معلوم شه حق، پس بت پرستی حقه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. قرآن کریم آمد گفت این خلط بین تکوین و تشریع است. اگر چون چه این باشد که هیچ گناهی تو عالم واقع نمیشه، چون همه معاصی را خدا میدونه و میتونه جلوش بگیره. اینکه جبر نیست، انسان را باز و آزاد گذاشته. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، چرا شما تکوین را با تشریع خلط کردید؟ انسان در ساختار تکوین بله آزاده، اما در نظام تشریع بنده است، بر او واجب است که راه صحیح را طی کند. این راه به اصطلاح اهل تحقیق اونها بنام پاسخشون. اما توده مردم اینا که اهل تحقیق نبودن، میگفتن قبول و نکول ما وابسته به تصدیق و تکذیب نیاکان ماست. ما چیزی را قبول میکنیم که انا وجدنا آباءنا علی امه، چیزی را رد میکنیم که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، هرچه اونها تصدیق کردن مورد قبول ماست، هرچه اونها تکذیب کردن مورد نکول ماست. این انا وجدنا آباءنا علی امه یه اصلی بود برای اونها. این ما سمعنا به اضافه آبائنا الاولی یه اصلی بود برای اینها. این کار توده مردمه. دین آمده هم محققین را به راه تحقیق آشنا کرد که اصلا تحقیق یعنی چه، هم توده مردم را گفت شما بیش از این و برتر از این میارزید، چرا خودتون ارزان فروختید. هر وقت توده مردم گرفتار انا وجدنا آباءنا الامه شدن، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین شدن، فرعون ها ظهور میکنن. هر وقت توده مردم بالا آمدن، فرعون ها فروکش میکنن. این نقشه‌ای که فرعون کشیده نقشه بی سابقه است. هیچ وثنی و صنمی اینجور فریبکاری نکرده. بالاخره مشرکین تو عالم زیاد بودن، تنها حجاز نبود، مشرکین کشورهای دیگه هم بودن، منطقه دیگه هم بودن. هیچ وقت کسی اینجور عوام فریبی نمیکرد. فرعون به هامان دستور داد یه برج بلند بساز که از او به سر حیات کردن. صریح یعنی شفاف و روشن. میگن این مطلب مخفی است یا ظاهر است یا نه صریح است. صریح یعنی همه میفهمند دیگر. اون برج بلندی که در دید همه باشد او رو میگن سرح، دیگه مخفی نیست. گفت یه سرحی بساز، یه برج بلندی بساز که من از موجودات آسمانی بررسی کنم، در ما بررسی ببینم خدا توشون هست یا نیست. فرعون خودش یا قوم خودش را بر اساس معرفت حسی و تجربی در همین گودال فرو برد که این کف معرفت است، از این پایین تر ما دیگه سواد نداریم. از معرفت حسی و تجربی که کف سواد است بالا آمدیم، اون وقت به نیمه تجربی میرسد که ریاضی است، بعد به تجریدی کلامی میرسد، بعد به تجریدی فلسفی میرسد، بعد به تجریدی عرفان نظری میرسد. شهود یه راه دیگری دارد. این کف سواده. این کف را اینا داشتن. گفتن چیزی را که ما ببینیم قبول میکنیم، چیزی را نبینیم قبول نمیکنیم. قوم او هم در همه این گودال گرفتار بودن. میگفتن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره ارن الله جهره. این دو طایفه آیات از همین قوم برخواست دیگر. این لن نؤمن لکه، اینا که گرفتار تجربی حسیان همینطور است. اون بهبوهه انقلاب امام، روزنامه ها یه حرفی رو از خروشچف نقل کردن که خدایی نیست معاذالله، وگرنه ما هم میدیدیم. حرف صریحی بود که اون روزها از خروشچف نقل که بودن، روزنامه های ما هم نوشتن که اون نیست، اگر بود ما هم میدیدیم. اینها گرفتار حس و معرفت حس تجربی هم. چیزی که آدم میبینه هست، چیزی که نمیبینه نیست. تو این فضای آلوده فرعون خودش هم آلوده بود، دیگران را هم در این آلودگی نگه می داشت. گفت خدا نیست، ما علمت لکم من اله غیری. چرا؟ برای اینکه تو زمین که ما هرچی می گردیم خدای نیست. ما علمت لکم من اله غیری. تو آسمان هم یه برجی بساز ببینیم اونجا هست یا نه. خودش و دیگران را قانع کرد که دیدن آسمان ها محال است. پس یا نیست یا اگر باشد شناخت او، رابطه او محال است. وقتی شناخت او و رابطه او محال بود، او چگونه برای ما پیغمبر میفرستد؟ با این مکر، با این کید جامعه خود را خام کرد. دیگه قرآن ندارد که این حالا اون برج ساختن یا نساختن. این معلوم بود که تمویه هست. تو بحثای منطق ملاحظه فرمودی که میگن مغالطات و تمویهات، موبهات. تمویه از ما هست. ما اصل این ما ماه بود، لذا جمع اینها که در هر چیزی به اصل خود در جمع و نسبت برمیگردد، جمع ما میاه است. معلوم میشه اون آخرش ها دارد. تمویه یعنی آبکی. مطلب آبکی را که به خورد عوام میدن اینو میگن تمویه. این بخشی از مغالطه است. کاری که فرعون کرده کار تمویهی بود، آبکی بود، به خورد مردم دادن بود. وگرنه قصر اون چنانی خب همه میدونستن بالاخره برج بسازن، بر فرضم اون اهرام مصر را با اون قدرت میخواستن بسازن، مگر چقدر طولش بود؟ آسمان کجا و این برج ها کجا؟ مگر با اگر بخواهن رصدخانه درست کنن که رصدخانه اون اسرار آسمان ها را تا چند اندازه میتواند بفهمد، بخواهن رصدخانه درست کنن مگر رصدخانه جمیع آسمان را میتواند رصد بکند؟ برخی ها گفتن این سرحی که میخوای بسازی یعنی یه رصدخانه بساز که من از اسرار آسمان باخبر باشم. خب برفرض اگر معاذ الله یه موجود مادی تو آسمان باشد، همه موجودات آسمانی رو مگر رصدخانه میتونه رصد بکنه؟ یا گوشه از اونها رو میتونه رصد بکنه؟ بنابراین نه بعدن این سرح را، این برج شفاف و روشن را ساخت و نه از او خبری داد، گفت بالاخره دسترسی به آسمان ها محال است. پس یا در آسمان ها نیست، یا اگرم باشد دسترسی و معرفت با او محال است. اگر دسترسی و معرفت او محال بود، موسی کریم از کجا با او رابطه پیدا کرد که از طرف او پیام بیاره؟ با این تمویه، با این آبکی مردم را فریب داد. قرآن کریم از این آبکی به تمویه سخن گفتن در بخشی از سوره آیات سوره مبارکه زخرف پرده برداشت، فرمود نگاه کنید او با قوم خودش چقدر عوامانه و عوام فریبی حرف میزند. آیه 51 به بعد سوره مبارکه زخرف این است: و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. این همون تفکر سرمایداری و ارزش ثروتی است که قارون بر او بود. اما انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین فاستخف قومه فأتاه. این همون شستشوی مغزی است. قوم خود را خفیف کرد، سبک کرد، توی مغز کرد، راه فرهنگی را بست، بعد از اونا اطاعت گرفت. فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. بعد ما کم کم انتقام گرفتیم. در پایان سوره مبارکه روم هم ذات اقدس الهی به حضرت رسول علیه و آله آلاف تحت و سنا می فهمد فصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. مبادا اونا رو تر توهی مغز کنن، شسوفی مغزی کنن، حرفای عوامانه بزنن، تمویه کنن، چون زندگی و تمدن و جامعه روی عقل است و روی عدل. هر وقت اینا کم شدن بارداری و سواری دادن آسونه، هر وقت اینا سنگین بودن جامعه مستقل است. میدید وجود مبارک هست امیر یه بیان نورانی در همون عهدنامه که برای مالک مرقوم فرمودن اونجا ذکر کردن. فرمودن مالک ما قیام نکردیم که خودمون آزاد بشیم، ما را خدا بنده آفرید، ما قیام کردیم که دین رو آزاد کنیم. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. فرود مالک ما قبلا در این سرزمین زندگی می کردیم، قرآن بود، نماز جمعه بود، نماز جماعت بود، حج بود، عمره بود، زکات بود، همه بودند و اما همه اسیر بودند، همه را اونطوری که اونا می خواستن معنا می کردند. ما قبلا نماز داشتیم، اما نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه نبود. یه نمازی داشتیم اسیر، یه قرآنی داشتیم اسیر، یک زکاتی داشتیم اسیر. این از قرار بیانات حضرت است. در اون نامه نورانی حضرت که فرمود این نهاز الدین کان اسیرن فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا. من خلافت قبول کردم که قرآن را آزاد کنم و کردم، دین را آزاد کنم و کردم. الان اگه کسی بخواهد بفهمد قرآن چه میگوید میتونه، بخواهد بفهمد نماز یعنی چه، زکات یعنی چه، رأی مردم یعنی چه، من اینها را باز کردم، میتونه بفهمه. بعد مطلب دیگری که در اون عهدنامه مرقوم فرمودن این است که فرمود مالک، این که ما میگیم حق مردم برای مردم، باید برای مردم کار کرد، معناش این نیست که مردم مصرف کنندن، به سود مردم کار بکنیم، برای رفاه مردم کار بکنیم. یه وقت است بگیم که این بچه های دبستانی باید به سود اینها کار کرد، خدمت کرد، به اینها تلاش کوشش داد، خدمات داد، به بیمارستان خدمات داد، به افراد عقب افتاده خدمات داد، این یه نفع حق الناس است. یه وقت هست امیر اینا رو نمیخواد بگرد، میخواد بگرد مردم باربر نیستن، مردم حامل سیاست های دینی هن، ستون دین هن. این ستون رو باید محکم نگه داشت. شما نماز رو محکم دارید بچه را، برای که ستون دینتونه. خب شما اگر نماز رو محکم نداشتی، دلتون میخواد تنها عن الفحش و المنکر باشه؟ نماز را اقامه کنید، نه نماز را بخوانید. این بارها به عرضتون رسید، این که در هیچ جای قرآن ندارد نماز بخوانید، برای اینکه این کتاب، کتاب حکیم است و قرآن حکیم، کتاب حکیم حرفش حکیمانه است. اگر دین میگوید الصلاة عمود الدین، اگر این دین به ما بگوید نماز بخون، معلوم شهر رو شکیمان نیست، برای اینکه ستون که خوندنی نیست. اما وقتی میگوید اقیم الصلاة یقیمون الصلاة مقیمون الصلاة، این حرفا هماهنگ است، این میشه کتاب حکیم. از یه طرفی است نماز ستون دینه، از طرفی میگوین ستون رو اقامه بکن. اونجا هم که در یسلی مسلی مسلو، اون هم به همه یقیمون الصلاة است. وجود مبارک است امیر وقتی مالک را به مصر فرستاد، فرمود بالاخره میخوای بمونی یا نمیخوای بمونی؟ اگر بخوای بمونی ستون میخوایی، ستون سیاست، ستون حکومت مردم عاقل فهمیده و خردورزن. این بیان نورانی است امیر در اون نامه مالک بلاد سرمایی. فرمود و انما، ما درباره نماز این تعبیر انما رو نداریم، از صلات و عمود دین هست، اما اینجا با انما آمده. و انما عماد الدین و جماغ المسلمین و القدت للاعداء العامت من الناس. مردم ستون دینن. اگر نظامتون نظام دینیست، مردمی که خفیف نیستن، عاقلن، عالمن، عادلن، میتونن نظام نگه بدارن. اگر خدای ناکرده شستشوی مغزی دادی، هر چه خواستی به مردم گفتی، خب مردم دیگه ستون نیستن، پوک میشن. و تا میتوانی فهم، تا میتوانی علم، تا میتوانی خرد، تا میتوانی برهان، این ستون را قوی و محکم نگه بدار. برابر این دو تا نگاه هست. یک نگاهی که ما باید به مردم خدمت بکنیم، خب این وظیفه همه ماست، اما مردم مصرف کننده نیستن. خدمت، مهمترین خدمتی که ما باید مردم بکنیم، عقلانیت مردم است و خردورزی مردم، این فرهیختگان و نخبگان که به لطف الهی انقلاب اسلامی تا حدودی خدمت کرده است. ما قبلا اینقدر فرهیخته و نخبه نداشتیم، ولی توقع این است که انشاءالله بیشتر باشد. اگر خدای ناکرده سطح فکر مردم پایین بیاید، فستخف و قومه و فعتعوه هست، چون که الان شما در کشور غرب همین رو میبینید. خروشچف که این حرف میزدم همین بود، این فستخف و قومه و فعتعوه، با اینکه اینا از امکانات زیادی هم برخوردار بودن. ولی اگر نماز بخواهد تنها عن الفحشاء و المنکر باشد، نماز خوندنی این عرضه را ندارد، نماز اقامه شده این هنر را دارد که تنها الفش را برمکر بشه. اگر مردم اینجا جای گوش ابن گوش است، اگر مردم بخواهن نظام را نگه بدارن، مردمی که مصرف کننده، ما به این فکر باشیم که مردم فقط خدمات بدیم، این نمیتونه ستون دین باشه. حضرت نفرمود ستون کشوره، که این بیان صریح حضرت است در همون خطبه نامه مالک، انما عماد الدین، نظام دینی رو دوش مردمه، مردم عاقل، مردم فرهیخته، مردم نخبه، مردم خردورز دینشون رو حفظ میکنن. نشونش هم همین جفای مقدس 10 ساله است، نه 8 ساله، برای اینکه ما 2 سال گرفتار جنگ داخلی بودیم، با همه مشکلات این مردم حل کردن. در برابری مردم واقع باید خضوع کرد، منتها این عظمت رو باید حفظ کرد. هیچ تهدیدی، هیچ نگرانی مردم رو از صحنه بیرون نکرد. 2 سالش که ما گرفتار جنگ داخلی بودیم، تا انقلاب پیروز شد، خلق ترکمن آشوب کرد و اسلحه از طرفهای شمال آمد و بالاخره سنگربندی و جنگ رسمی شروع شد در شمال. همین عزیزان مازندران و تبرستان حل کردن. بعد جنگ کردستان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد ترورهای 10 گانه و 70 گانه اینها شروع شد. 2 سال ما گرفتار جنگ داخلی بودیم که راه حل نداشتیم. 8 سال هم جنگ خارجی، ولی این ملت بزرگ و بزرگوار حل کرد. پس این ملت این قدرت رو دارد. این ملت ستون دین است. وجود مبارک هست امیری که فرمود مردم ستون دینن، اینا علوی هن، اینا فاطمی هن، اینا حسنی هن، اینا حسینی هن. ما بارها به عرض این دوستان رسوندیم، وقتی یه عده زیاد میمدن، حالا از زیر قرآن ردشون میکردیم، دعا میکردیم، من میدم 50 تا، یعنی 50 تا 50 تا پرچم دستشونه، یه دونه سرنگ نیست، همش یا زهرا یا حسن یا حسین. خبی حفظ میکنه کشور رو دیگه. اون سرنگ عرضه این را ندارد که خودش حفظ بکنه، اما یا علی و زهرا او رو حفظ میکنه. ما برای حفظ اون سرنگ کشته هم میشویم، میرم شهادت میدونیم، چون حب وطن از ایمان است. اما این پرچم یا زهرا با ما میگه، ما یه دونش سرنگ ندیدیم. این حفظ میکنه. این رو ملت ما، مردم ما، برادران ما، خواهران ما، مادران ما، پدران ما، این عظمت و جلال و شکوه رو باید حفظ بکنن. حضرت عمود عماد دین، نه عماد کشور آب و خاک. و انما این تعبیر درباره نماز نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم به کشف الغطا رو. شما به کشف الغطا شو مراجعه کنی، ایشون میفرماد درسته که نماز عمود دینه، ولی عمود مال خیمه است، خیمه دین رو جهاد میسازه. این حرف بلند کشف الغطا است. کشف الغطا مرحوم صاحب جواهر میفرماد که من فقیه به حدت ذهن و تندی ذهن کاشف الغطا ندیدم یا کم دیدم. خب میدونی صاحب جواهر دیگه فهلیست دیگه، این در بین متأخرین ما به عظمت او نداریم. که ایشون در جواهر میگوید فقیهی به اندازه کاشف الغطا که از او به استاد یاد میکند، به حدت زنده او ذهن و به جلالت فقهی او من ندیدم. خب این میگوید درست نماز ستون دینه، ولی خیمه باید باشه که این ستون زیر خیمه باشه یا نه. خیمه دین را جهاد حفظ میکنه. خب این جهاد رو دوش شما بزرگواران دیگه. البته همه مردم زحمت کشیدن، اما تلاش و کوشش شما آیون بیش از دیگران بود. شما آمار شهدا رو نگاه کنید. قبلا وقتی که تاریخ جنگ به 2000مین روز رسید، 1000 شهید از روحانیت، از شهدای مهراب پیرمرده 70-80 ساله تا جوانهای 20 ساله 18-10 ساله. الان بررسی کردن که روزی 1 شهید از روحانیت رفته. خب مگر جمعیت روحانی چقدره؟ بهترین، بیشترین، پرشهیدترین سب همین شما آیونی. این هم رو عقلانیت دیگه، رو علم دیگه، رو شهادت دیگه. این رو باید حفظ کرد. حالا هیچ چیزی توان اون را ندارد به لطف الهی که این رو کم رنگ بکند، ولی ما باید تلاش و کوشش بکنیم. وستقیم به من تاب معک فرمود عندما اماد الدین و جماع المسلمین و الاد على الاعداء العامه من الناس فليكن صفوك لهم و ميلك معهم. خب این خطر را ملاحظه فرمودید. فرعون کاری کرد که از هیچ مشرک شما در قرآن نمیبینید یه همچه عوام پریبی باشه. این تمویه، این آبمالی، این آبکی حرف زدن مال فرعون بود که قوم خودش را استخف قومه و فعداه. ملت نخبه فرهیخته عاقل خردورز هرگز نه به فرعون درونی اجازه میده نه به فرعون بیرونی. والحمد لله رب العالمین.